ساعت 20 در تهران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای این ساعت. برادرزاده انیس آمری و دو نفر دیگر در تونس بازداشت شدند. مسافران و خدمه هواپیمای ربوده شده به لیبی بازگشتند. هزاران مسیحی برای جشن کریسمس در بیت لحم گرده هم آمدند. مقام های امنیتی تونس 3 نفر را به ظن ارتباط با انیس آمری عامل حمله برلین بازداشت کردند. یکی از افراد بازداشت شده برادرزاده 18 ساله انیس آمری است. وزارت کشور تونس در بیانیه ای افراد بازداشت شده را اعضای هسته تروریستی مرتبط با انیس آمری معرفی کرده است. در این بیانیه گفته شده است که انیس آمری به برادرزادهش پول فرستاده بود تا به او در اروپا ملحق شود. این 3 نفر در وسلاتیه، شهر زادگاه انیس آمری، بازداشت شدند. انیس آمری دوشنبه هفته گذشته با ربودن یک کامیون و راندن آن به داخل یک بازارچه کریسمس در شهر برلین پایتخت آلمان باعث مرگ 12 نفر و زخمی شدن 48 نفر دیگر شد. او روز شنبه در میلان به دنبال درگیری با پلیس ایتالیا کشته شد. ویدئویی از او که با رهبر گروه حکومت اسلامی ابوبکر بغدادی اعلام بیعت می‌کند از سوی گروه داعش منتشر شده است. تمام مسافران و خدمه پرواز هواپیمایی که روز جمعه پس از ربوده شدن در مالت فرود آمده بود به لیبی بازگشتند. وزیر کشور مالت گفته است که مسافران و خدمه این پرواز صبح روز شنبه به ترابلوس پایتخت لیبی بازگشتند. دو تبعی لیبی روز جمعه با ربودن یک هواپیمای خطوط هوایی آفریقیه متعلق به دولت لیبی آن را در مالت فرود آوردند. آنها از مالت درخواست پناهندگی کردند و گفتند به دنبال تشکیل حزبی سیاسی به طرفداری از معمر قذافی رهبر سرنگون شده لیبی هستند. قرار است آنها روز شنبه در دادگاهی در مالت تفهیم اتهام شوند. هزاران تن از مسیحیان و گردشگران به مناسبت عید کریسمس در بیت لحم در کرانه غربی گرد هم آمدند. به باور مسیحیان، عیسی مسیح از مریم باکره در استبلی به دنیا آمد که اکنون کلیسای مهد یا میلاد در شهر بیت لحم به روی آن واقع است. روز شنبه مراسم و آیین‌هایی به این مناسبت در اماکن مقدس و میدان‌ها و معابر اطراف این کلیسا برگزار شد و مسیحیان مؤمن مراسم دعا و نیایش را امشب تا بامداد یک شنبه برگزار می‌کنند. مسیحیان کاتولیک و پروتستان زادروز عیسی مسیح یا کریسمس را در شب 24 دسامبر و روز 25 جشن می‌گیرند. بنابر گزارش‌ها، تشکیلات فلسطینی برای تأمین امنیت مراسم بر تدابیر امنیتی افزوده است. و مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفته است فروش تورهای شاد به اطراف تهران به مناسبت کریسمس غیر قانونی است. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران، رجب‌علی خسروآبادی مدیر کل این سازمان افزوده که آیین و رسوم ملی هر ملتی قابل احترام است و در ایران هم پیروان ادیان الهی مراسم خود را برگزار می‌کنند و سال گذشته برای هموطنان مسیحی برنامه تهرانگردی به مناسبت سال نو میلادی ترتیب داده شد. اما اینکه عده‌ای فرصت طلب تبلیغ تورهای شاد برای سفر به اطراف تهران به مناسبت جشن کریسمس و با تبلیغ نمادهای غیر ایرانی را برای عموم جامعه انجام می‌دهند، از نظر ما غیر قانونی است و با این فعالیت غیر مجاز برخورد می‌شود. و کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به شکایت ایران روز 21 دی ماه برابر با 10 ژانویه در وین پایتخت اتریش تشکیل جلسه خواهد داد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
روی حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در هفته‌ای که گذشت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. قطعنامه‌ای که پیشتر در کمیته سوم سازمان ملل هم به تصویب رسیده بود. انتقاد از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران یکی از مواردی است که در این قطعنامه مورد انتقاد قرار گرفته، اما با این حال بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران طی هفته گذشته هم ادامه یافت. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم. مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده. این قطعنامه با رأی موافق 85 کشور عضو سازمان ملل به تصویب رسید. 35 کشور با آن مخالفت کردند و 63 کشور دیگر نیز به آن رأی ممتنع دادند. شمار اعدام‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، وضعیت آزادی بیان، وضعیت اقلیت‌های دینی و شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله مواردی است که در این قطعنامه مورد انتقاد قرار گرفته است. این قطعنامه پیشتر در تاریخ 25 آبان ماه با همین تعداد رأی در کمیته سوم سازمان ملل هم به تصویب رسیده بود. ایران این قطعنامه را ناموجه و دارای اهداف سیاسی توصیف کرده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، درباره این قطعنامه میگوید:
قطعنامه امسال دو بند بیشتر داره نسبت به قطعنامه سال گذشته. سعی کرده که حداقل تغییرات مثبتی رو که در ایران روی میده ازش نام ببره. برای مثال صحبت از این کرده که از تصمیم دولت جمهوری اسلامی در تعویق آزمون استخدامی سالانه دستگاه اجرایی به خاطر نگرانی هایی که در مورد تبعیض علیه زنان به وجود اومده استقبال میکنه. این یکی از بندهای جدیدی که وارد شده، یا اینکه از اینکه با گزارشگر ویژه ایران آقای احمد شهید مدار بیشتر صحبت کردن بدون اینکه اقدامی انجام بدن استقبال کرد. و خب از اون طرف بحث کرده در مورد فشارهایی که بر فعالان مدنی میاد، در مورد بهایی ها صحبت از محدودیت های شغلی که ایجاد میکردن. متاسفانه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی آنچنان فاحش هست، آنچنان سیستماتیزه هست، آنچنان گسترده هست که سال هاست هم کمیته سوم سازمان ملل و هم خود مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه صادر میکنن در رابطه با ایران. و همچنین به خاطر این مسئله هستش که ایران از جمله معدود کشورهایی هستش که گزارشگر ویژه کشوری داره که قبلا آقای احمد شهید بودن و الان خانم عاصمه جهانگیر هستند.
آلیا مطلب‌زاده، عکاس، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، پس از 3 هفته بازداشت روز دوشنبه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. او 6 آذر ماه به وزارت اطلاعات احضار و به اتهامی نامعلوم بازداشت شده بود. اما همزمان خبرها حاکی از بازداشت 2 روزنامه‌نگار دیگر در ایران است. راحیل موسوی، عکاس، روزنامه‌نگار اهل خرمشهر، که به گفته گزارشگران بدون مرز 18 آذر ماه پس از برگزاری تجمع فعالان زیست محیطی بازداشت شده، اما علت بازداشت و محل نگهداریش نامعلوم است. آرش قلعه گلاب هم روزنامه‌نگار دیگری است که به گزارش وبسایت خبری بهار نیوز روز اول دی ماه در آبادان بازداشت شده و اتهام او هم نامعلوم است. همزمان فرزاد پورمرادی، روزنامه‌نگار اهل کرمانشاه، هم هفته پیش به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در دادگاه کیفری استان کرمانشاه محاکمه شد. او پرونده دیگری هم در دادگاه انقلاب کرمانشاه دارد که در آن به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و قرار است 7 دی ماه محاکمه شود. برخورد با فعالان رسانه‌ای در ایران در سالهای اخیر مورد انتقادهای جهانی بوده، از جمله گزارشگران بدون مرز که حدود 2 هفته پیش در بیلان سالانه خود درباره خشونت علیه روزنامه‌نگاران در جهان اعلام کرد که ایران با 24 روزنامه‌نگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
از سال 2015
سالها پیش این اتهامها بیشتر اتهام سیاسی جناح خاصی در دستگاه قضایی است که خواهان سرکوب بیشتر روزنامه‌نگارانه. در طی سالهای اخیر با گسترش بیشتر فساد و آسیب‌های اجتماعی که در ایران هست، به شکل طبیعی روزنامه‌نگاران منعکس کننده آنچه است که در جامعه می‌گذرد. بنابراین نشر اکاذیب به عنوان مثال عملاً یک نگاه سیاسی برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران در برابر معضلات و مشکلاتی که جامعه رو در خودش داره غرق می‌کنه.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی که از ششم آذر ماه برای گذراندن حکم 7 سال زندانش در زندان اوین به سر می‌برد، با 5 اتهام جدید روبرو شد. این اتهام‌ها عبارتند از نشر اکاذیب، توهین به مسئولان نظام، توهین به رهبر ایران، ممانعت از اجرای حکم و ضرب و شتم مأمور در زمان اجرای حکم. آنطور که معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، میگوید این اتهام ها با شکایت سپاه پاسداران از فرزندش مطرح شده است.
آتنا روز دوشنبه تماس گرفت، گفت که منو بردن بازجویی و لپتاپ گذاشتن جلوی من، اومده بودن برای دستگیریش منزل، فیلم گرفتن، گفتن که آره شما اینجوری برخورد کردین با مامورا، زد خود کردین، نمیدونم توهین به رهبری کردین و به آقای رئیس جمهور کردین و اینم فیلم میتونه. ما ازتون فیلم گرفتیم، ما میخوایم این دوباره براتون دادگاه تشکیل بدیم، یه پرونده دیگه براتون باز کنیم. اون آقایونی که و اون خانمی که اومده بودن از سپاه سارالله اومده بودن، همون اونا براش پرونده درست کردن. آتنام که اون روز ما برده بودن اجرای احکام، آتنام اونجا شکایت کرده بود. ما که یک شنبه رفتیم ملاقات حضوری داشتیم، آتنا گفت آقای دادیار که اومده زندان، من به فشار آوردن که چه رسیدگی نمی‌کنم به شکایت من. این آقایون میگه و این خانمی که اومده بودن منزل ما، به ما حکم نشون ندادن، به زیر اومدن وارد منزل شدن، من از تو رخت خوابم در آوردن، حتی نذاشتن که من حجاب سرم کنم.
بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران در حالی ادامه دارد که هفته پیش حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، منشوری 120 ماده‌ای تحت عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کرد که در آن آزادی بیان و عقیده از جمله حقوق هر شهروند ایرانی عنوان شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره اینطور گفته:
آقای روحانی، چه حقوق شهروندی؟ اون کسی که نباید تو زندان باشه تو زندانه، اون کسی که باید تو زندان باشه امثال این دوتا سعیدا، سعید توسی و سعید مرتضوی، راست راست سینه‌شون رو دادن جلو و این کارا رو کردن. من نمیدونم والا چی میگین شما حقوق شهروندی.
و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی که در پی عدم تمدید مرخصی درمانیش روز دوشنبه به زندان اوین بازگشت، از همان روز اعلام اعتصاب قضا و دارو کرد. علی شریعتی، فعال مدنی، هم از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. امیر امیرقلی، فعال مدنی زندانی، هم از 26 آبان ماه در اعتصاب قضا است. او میگوید در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به این موضوع دست به اعتصاب قضا زده است. سعید شیرزاد هم فعال مدنی دیگری است که از 17 آذر ماه در اعتراض به شرایطش در زندان رجایی شهر کرج اعتصاب قضا کرده. مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز، هم که به 3 سال زندان محکوم شده، از اواسط آبان ماه در اعتصاب قضا است. نزار زک، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه دست به اعتصاب قضا زده و بازداشت خود را گروگانگیری نامیده و خواستار آزادی فوری خود شده. نزار زکا به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده است. و آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، وضعیتش وخیم گزارش می شود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.